مقدماتی فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه گویی عذرا وکیلی
مجری و تهیه کننده رادیو
محمد میرکیانی
نویسنده و سردبیر رادیو
ساجد قدوسیان
کارگردان و برنامه ساز رادیو
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران
و اما مجری مسابقه در فصل 21 ابوالفضل آقاخانی
به نام هستی هستی بخش خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند هر جای ایران عزیز که هستید انشاءالله حال دلتون همون حالی باشه که دوست دارید رسیدیم به فصل 21 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 مرحله مقدماتی و این فصل که مزین شده به فصل قصه گویی من ابوالفضل آقاخانی هستم به همراه شرکت کنندگان عزیزمون در این بخش در خدمت شما هستیم که شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشن یک قصه کوتاه رو به انتخاب خودشون اجرا کنن و حد اکثر امتیاز در این مرحله 100 امتیازه. توجه داشته باشن در طول برنامه از نظرات دو داور مجرب و پیشکسوت بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان به عنوان داور سوم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا اگر موافقید که چاره‌ای هم ندارید باید موافق باشید به همراه بنده شرکت کنندگان و داوران عزیزمون بریم سراغ این قسمت از مسابقه 1-2-3
1-2-3
شرکت کننده عرس غفاری
صدا یک دو صدا یک دو صدا یک دو صدا
در روزگار قدیم آنگاه که شکوه و جلال غزنین چون خورشیدی در بلاد شرق می درخشید پادشاهی به نام سلطان محمود غزنوی بر ایران حکم می راند و ایرانیان در سایه سار حکومت او می زیستند مثل همیشه قلیلی در نعمت و کثیری در عسرت در شهر غزنین و بر درگاه کاخ سلطان دو گدا مأوا گرفته بودند یکی زبان آور و چرب سخن که هنر مدح و ثنا را به کمال می‌دانست و دیگری خاموش و کم حرف که جز به قضا و قدر لب سخن نمی‌گشود روزی در بازار گدای چاپلوس به گدای خاموش گفت ای رفیق مگر خداوندگار عالم تو را زبان عطا نفرموده اگر دهان به مد نگشایی کیسه توهی ماند و شکمت به ناله درآید لااقل وقتی فردی متمول را میبینی زبان به مد او بکشا و برایش چرب زبانی کن دیروز چون سلطان از قصر بیرون شد پیش دویدم و بانگ برآوردم سلطان به سلامت بادا و از همین یک سخن 10 سکه نصیبم شد در جواب گدای خاموش گفت کار نیکو آن بود که خداوندگار عالم راز کند. سلطان محمود خرکیست. بله گدای چاپلوس هر بار که نصیحتی به رفیقش می کرد تا به ظن خودش او را همسو با خود کند این جمله را از او می شنید. کم کم این سخن دهان به دهان چرخید تا به دنجا که از دیوارهای قصر عبور کرد و به گوش سلطان محمود رسید. روزی وزیر خاصه سلطان به هنگام تفرج در باغ شاه چنین گفت. قبله ی عالم این دو گدا که بر درگاه کاخ همی نشینند را شنیدید؟ سلطان بادی به قبقب انداخت و گفت آری گدای خوش سخنی است و طبعی روان دارد. صدایش به گوش من خوش آمد. پدر سوخته جملاتی به زبان میراند که وزرای ما هم ناتوانند از گفتنش. وزیر رخ می کرد و گفت: دیگری را چه سلطان؟ سلطان با تعجب پرسید: دیگری؟ یعنی دوتا هستند؟ آری قبل یا عالم، یکی خوش زبان و متملق و دیگری خاموش، گستاخ، عبوس و یاوگو. جملاتی بر زبان می آرد که سزاوار تأدیب است. سلطان با تعجب گفت: مثلا چه می گوید؟ قبل یا عالم، باید مرا ببخشید. این چاکر اگر جمله ای زننده به زبان می آورد، صرفا نقل قول از آن نادان است. آن گدای خاموش پیوسته این سخن بر زبان دارد که کار نیکو آن بود که خداوندگار عالم راست کند. سلطان محمود خرکیست. با شنیدن این جمله سلطان برافروخته شد و با عصبانیت گفت: هان، این ابله را پوست باید کند تا بداند که محمود کیست. بله قبله عالم، باید ادبش کنید، منتها نباید این تأدیب جلال ملوکانه را مخدوش کند. بنابراین باید به گونه این گدای متعبد نادان را ادب کنید که هم درس عبرتی برای او شود و هم جلال و اقتدار همایونی در چشم خلیفه کم نشود. بعد از مراجعت سلطان به قصر، وزیر تدبیری نهاد تا گزندی به آوازه سلطان نرسد. شاه را رای اون شد که در مطبخ قصر مرغی فربه بریان کنند، در شکم اون زمردی گرانبها پنهان و اون را به گدای چاپلوس پیشکش کنند تا این چنین اون گدای خاموش بداند که سلطان محمود کیست و احسانش تا کجا میرسد. روز بعد ملازمان سلطان مرغ پخته شده و زمرد پنهان در اون را به وقت نهار به گدای چاپلوس پیشکش کردند. اما از قضا آن گدای چاپلوس در آن روز بوقلمونی را به واسطه چرب زبانی برای یکی از تجار شهر به غنیمت گرفته بود و نهاری مفصل نوش جان کرده بود. پس چون ملازمان سلطان مرغ بریان نزدش آوردند، با اینکه سی بود از اونجا که بسیار طماع بود، غذا را پذیرفت و فکری به سرش زد. ای رفیق، امروز چند سکه به کف آورده‌ای؟ 3 سکه. چطور؟ خوب است، به بهای 3 سکه این مرغ بریان را به تو میدهم. خوشمزه است، در مطبخ همایونی و با بهترین ادویه های هند به عمل آمده. خوب میدانی که قیمت آن بسی بیش از این است. نه، من سیرم و میلی به غذا ندارم. پس به 1 سکه. نباید این نعمت از کفت رود رفیق. مرا نیازی نیست، روزم خود تناول کن. بس کن، روزم خسیس، سکه ای نمیخواهم. امروز مهمان من باش، در نمازهایت برایم دعا کن. بفرما. اینجوری شد که مرغ بریان به گدای خاموش رسید. چون لقمه ای از اون برگرفت، ناگاه زمردی درخشان در میانش یافت. لبخندی آرام بر لب نشاند و گفت: کار نیکو آن بود که خداوند کار عالم راست کند. سلطان محمود خرکیست. پس زمرد را در جیب نهاد و مرغ را تمام خورد و سپس برخاست و به گدای چاپلوس گفت: رفیق الوداع، من از این شهر می روم که رزقم اینجا به کمال شد. گدای چاپلوس با تعجب بسیار گفت: عجب که رزقت به کمال شد. خود دانی، آخر نگفتی سلطان محمود خرکیست. گدای خاموش لبخندی زیرکانه زد و گفت: آنچه وسیله رزق من شد را دیگر خرش نتوانم خواند. بدرود ای دوست چرب زبان من، بدرود. بامداد روز دیگر سلطان محمود به بازار شد تا آن گدا را ببیند، اما در شگفت شد که گدای چاپلوس هنوز بر جای است و از اون خاموش اثری نیست. پس غضب کرد و با خشم به گدای چربزبان گفت: ای احمق، مگر هدیه ما را تو را کفایت نیست که باز به گدایی نشسته ای؟ گدا به سرعت از جای برخاست و تا کمر خم شد و گفت: سلطان عالم، جانم به فدایت، کدام هدیه؟ آن زمرد که در شکم مرغ بود، نکند او را خوردی؟ گدای چاپلوس سر به دیوار کوفت و فغان برآورد: مرغ بریان، زمرد، وای بر من، سلطان محمود خرکیست. با شنیدن جمله سلطان محمود خرکیست از جانب گدای چاپلوس، سلطان برافروخته شد و بانگ زد و گفت: خاموش ابله نادان، درست بگو ببینم چه غلطی کردی. گدای بخت برگشته با گریه و ناله و سر افکنده رو به سلطان کرد و گفت: سلطان عالم، حماقت کردم، مرغ بریان را به رفیقم پیشکش کردم، چرا که تا آخر خره خورده بودم و میل به خوردن نداشتم. کاش. سلطان محمود در تأمل شد و با خود زمزمه کرد:
گویا شخصی استاده است و برای سلطان محمود نمایش نامه میخواند. مگر نشنیدید امیر چه گفت؟ تشویقش کنید.
سپاس.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
در خدمت عرس غفاری هستیم.
قربون شما.
چطوری عرس جان؟
خدا رو شکر.
اگه ارومیه بشی رو درس میکشم، تو باشی با حاد نفس میکشم.
خدا رو شکر هنوز آب داره.
خدا رو شکر. آقای عرس غفاری خیلی خوش آمدید.
سپاس.
چند سالتون آقای غفاری؟
من 46.
درود بر شما. میخوره 45 باشید ولی به هر حال
جوونم. پس
مجرد یا متأهل؟
متأهلم و یه پسر دارم، زنم یه دونه بیشتر.
درود بر شما، خدا حفظ کنه فرزندتون رو.
سپاس.
از کجا تشریف آوردین؟
من اهل تهران ولی اصالتاً اهل خراسان شمالی.
به به، خراسان شمالی یعنی بجنورد.
آره،
مردم بسیار شریف.
سپاس.
به خدمت شما عرض شد، تا حالا کار اجرا کرده بودین؟
من کارم عکاسی تصویربرداری، واقعیتش کار تبلیغاتی میکنم، ولی سراغ مثلا آرت نیومده بودم به این حالت.
بله، الان آرتتون تبدیل شد به دارت. بفرمایید که با یک دوست صدا چگونه آشنا شدیم؟
یکی از دوستان گوینده و مدرس که با من دوست هست گفتش که خب برو شرکت کن دیگه. تو
مدرس شمال یا جنوب؟
مدرس شمال البته. خونش اون حوالی اتفاق.
بله. خب بریم سراغ داوران عزیزمون. از سپاس. سرکار بفهمید آقای.
من سعی کردم نمایشی نشه البته،
ولی شد.
سعی خودم کردم.
آقای دکتر میلکیانی در خدمت شما.
عرض کنم خدمتتون که ما خیلی خوشحال شدیم. اسم شما اسم بسیار قشنگیه.
عرس.
عرس عزیز، ایران عزیز.
سپاس. انشالله که همیشه پرآب باشه.
متن نمایشی بود دیگه.
متن رو خب من اصلا اینجا نوشتم، مثلا حالا اومدم اینجا گفتن که نبایستی نمایش. بعد برداشتم خودم با مداد کلن دیالوگا رو تغییر بودم همینجا دیگه.
ببینید مثلا متنای قصه‌گویی یک موسیقی کلام داره.
بله.
که تفاوت ایجاد میکنه متن‌های نمایشی.
درست.
و این موسیقی کلامی مثل یک در حقیقت اجرای موسیقی مونه از اول تا آخر. ببین یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست و یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خیرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی، توسن خوشخرام سخن را اینطور به جولان درآوردند که سالها بیشه در روزگاران قدیم جوانی قصد سفر کرد. یه مقدمه میاد که کمک میکنه و در حقیقت مخاطب را آماده میکنه وارد یک فضای داستانی بشه، وارد یک فضای موضوعی بشه. متن شما فیزاتم متن بسیار خوبی بود، منتها اون چی که ما شنیدیم
از روی داستان کلا متن
بله بسیار خوب، منتها ما متن قصه‌گویی میخواستیم اینجا. آه. در حقیقت جشنواره قصه‌گوییه، میخواییم قصه بگیم. البته نمایش و تئاتر جز هنرهای فاخر و وزین ما، بحثی رو نداریم.
بله.
ولی موضوع این جشنواره قصه گویی هست. مرزم اینه، اجرای شما به عنوان یه متن نمایشی خیلی خوب بود، من خودم خیلی لذت بردم. انتخابتونم خوب
یه مرزی داره استاد. بله. این مرزا رو من سعی کردم که وزنه رو بذارم سمت قصه.
بله ببینید، نه خود قصه گویی هم زیر شاخه نمایش به اصطلاح هنرهای نمایشیه.
بله.
قصه گویی، نقالی، اینا زیر شاخه هنرهای نمایشیه. ولی وقتی ما میگیم قصه گویی، باید قصه بشنویم.
درست.
از شما بسیار ممنونم، براتون آرزوی توفیق میکنم.
اختیار دارید. ممنونم از شما.
سپاسگزارم. سرکار خانم وکیلی در خدمت شما.
آقای عرس، صدای شما خوب بود.
سپاس از شما. ممنون.
برای رادیو خوب بود، یعنی فقط اگه صداتونو میشنیدیم، نه اینکه قصتونو.
سپاس. باز هم خودش کنیه. ممنونم.
صدا خوب بود. شما اگر که توی تست بازیگری نمایش شرکت میکردید، حتما امتیاز می آوردید.
درست.
چون صداتون خیلی خوب بالا پایین میرفت. به نظر من تیپ سازیتون اینا خیلی خوب بود، برای نمایش خیلی خوب بود.
اون شکستن شیشه هم خوب اجرا کردنیشون.
اون شکستن
آره،
شیشه.
آره. ولی خب تند اجرا کردین الان، روحانی کردین.
گفتم بازم دو خط آخر رو نذاشته.
نه حالا اون که دیگه ما همون سه خط اول بگیم میتونیم تشخیص بدیم چی به چیه. بعد یه جام که اشتباه خوندین، گفتید فقان برآورد.
بله.
فقان برآورد.
برآورد.
چون دارین اونو میگین دیگه، برآورد دیگه نیستش. فقان برآورد.
ممنون از نکته سرمیشون.
برحال صداتون خوب بود. حالا
حسن.
یه دفعه میشه خودتون شانستون امتحان کنین برای اداره نمایش. بله. یه تستی بدین ببینین چی میشه.
میشه دوست نداشته باشن نمایش دوست داری
من
بازی
کار... اصلا تئاتر کار من
اصلا دوست داره بوده. معلومه
پس دبیرستان
نه دانست. چون صداشون اصلا یه مدلیه که به درد اون کار میخوره.
سپاس از شما.
درها رو باز کنید، عرص میخواهد برود.
موفق بشید.
میشنویم این صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا، رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
من عرس غفاری هستم، اهل تهران.
الان حالتون چطوره؟
خوبه خدا رو شکر، بد نبود، خیلی فضای جالبی داشت، یعنی اینکه دور هم نشستیم و با اساتید داریم صحبت میکنیم، میشنوند و بعد نقد میکنن. خب من یه مدار نمایشی خوندم، کارم نمایشی بود بیشتر، فکر نکنم برنده بشم، ولی خب خیلی هم سعی کردم قصه بگم، ولی خب باز دورتون فضام دیگه.
آره
نشد.
صداتون، لحنتون، ولی تو نمایش خیلی خوب. آره. حتی نگه میدارید. آره. شنونده رو، یعنی خودتون مرز بینه این قصه گویی و نمایش
همیشه هست، بین قصه گویی و نمایش. خب این مرز خیلی مهمه. من فکر میکنم چون تیپ سازی نکردم و راوی بیشتر مفهوم داستان رو داشت میکشون، چون متن کلا راویگریه، حالا دیالوگا زیاد به متن در واقع روایت آنچنان تأثیری ندارن، راوی همش داره صحبت میکنه، این رفت اینجا اومد، یعنی وزن متن رو راویه. از یه طرف من تیپ سازی نکردم، صدای خودم بود و تو حالت‌های مختلف بردم. اگه می‌خواستم تیپ سازی کنم 5 6 تا کاراکتر رو باید در می‌آوردم. بعد در میارم، مشکلی نیست. ولی اینها خواستن از من که من سعی خودم که از این مرز عبور نکنم. به نظر خودم بازم عبور نکردم.
خوب بود، دوست داشتین اصلا خودتون.
از اون عدول نکردم از اون مرزه. ولی اینها خب خیلی سخت گیرن دیگه. شاید یه لحظه من صدام مثلا برای اون گدای چموش یه مقدار صدام تماگونه شد، یعنی تونالیته هم تغییر کرد همراه با اون حس و حال. شاید یکی دو تا جا من در رفت از دست.
حالا قصه گویی و عکاسی چقدر تفاوت داره؟ پس خودتون الان قبول دارین که نمایش نامه گفتین؟
روش نوشتم. آره روش نوشتم، نمایش نامه صوتی اینجا.
آها نمایش نامه. خب همین وقتی این قلمو زدی خب کاش که قصه می نوشتین.
من زیاد نمیدونستم واقعیت مختصات اینها چی هست.
آها ولی تفاوت قصه و نمایش رو میدونید.
من نمایش نامه نوشتم خب، بعد به محض این که فهمیدم، چون صبح اومدم یکی دو تا بچه برداشتم همه رو گفت و شنیداشو گذاشتم که راوی داره وزنه رو از چیزا میگیره، از نقش ها میگیره، همه رو مداد با مداد برداشتم نوشتم و فرمش رو تغییر دادم. در واقع الان فرم این دیگه نمایشنامه نیست،
درسته.
روایت قصه است.
برای شنونده هامون هم بگیم کاغذ هایی که در دستان شماست و نوشتین تایپش کردین که امروز بتونید یک قصه گویی خوب داشته باشین. کلن با مداد دوباره
ادیت کردم و الان وزن این داستان کاملا رو قصه است و اجرای من هم تقریبا، حالا نمیتونم بگم دقیق، بالاخره نظر داورها خیلی شد.
منتظر میمونیم و منتظر میمونیم که چه اتفاقی بیفته. اما برامون بگین که همه این صحبتهایی که شما فرمودید و خودتون هم مشرفید بر این که تفاوتی وجود داره بین نمایش نامه خانی قصه گفتن، خب این خودش خیلی خوبه که خودتون این رو میدونید. اما اینجا مسابقه است و در مسابقه یک دو سه شما باید یک عددی رو از آن خودتون میکردین. چه عددیه؟
فکر میکنم 60-70 رو باید به من بدن.
پس بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده عرس غفاری 70.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می‌کنن.
فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است.
ایران ما
سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید یه آیه است در قرآن سوره مبارکه زوها، آیات پایانی، و اما به نعمت ربک فحدث، اون چی که خداوند به تو نعمت داده بازگو کن. خب مفسرین نگاه های مختلفی به این آیه داشتن و برخی هم برمیگرده به این که اگر ما توانمندی برای انجام دادن کاری داریم، به تبیری عرضه انجام دادن کاری رو داریم، میبایست دیگران رو مطلع بکنیم که ما این کار رو میتونیم انجام بدیم و این خدمت رو میتونیم انجام بدیم. اما شناسایی اون خیلی مهمه، این که ما چه ویژگی رو برای چه جایی به کار ببریم. مثلا اگر یک نفر توانمندی جسمی داره، خب خودش رو میبایست کاندید بکنه برای کارهایی که نیاز به قدرت بدنی داره. اون کسی که توانمندی فکری داره میبایست خودش رو در جایگاه‌هایی عرضه بکنه که نیازمند به فکر و اندیشه اوست. در داستان حضرت یوسف، در سوره مبارکه یوسف، یه تعبیر خیلی قشنگی هست که اجازه بفرمید با هم بریم آیات 54 تا 56 رو بشنویم، بعد راجع به اون ویژگی هایی که خداوند درباره مدیریت بیان میکنه نکاتی رو خدمتتون خواهم گفت.
و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
در سوره مبارکه یوسف آیات 54 به بعد در حقیقت برمیگرده به اون داستانی که مشهوره که حضرت یوسف اومد تعبیر خواب کرد و به تعبیری به چشم پادشاه اومد. پادشاه بعد از اینکه ثابت شد یوسف هم بیگناه بوده در اون قضیه داستان زنان مصر و این صحبت ها، خب خیلی خوشش اومد هم از دانش حضرت یوسف و هم اینکه این آدم آدم صادق و امینیه. و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، پادشاه گفتش که اینو برای من بیارید، میخوام جزء خواستان خودم قرارش بدم. فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، همین که با یوسف سخن گفت متوجه شد که این خب خیلی داناست، فرزانه است، گفتش که تو نزد ما صاحب مکنتی و همینطور امینی. خب به خاطر اون امانت داری یوسف و داستانهای این چنینی. حضرت یوسف نکته دیگه ای رو بیان کرد، گفتش که قال اجعلنی علی خزائن الارض، گفت من رو سرپرست خزانه های این سرزمین قرار بده، انی حفیظ علیم، من هم نگهبان هستم، یعنی مراقبم، هم علمشو دارم. یعنی در مباحث مدیریتی ما باید تکیه داشته باشیم هم بر دانش هم بر تعهد. بعضی ها هستن آدم های بسیار خوبی هن، بسیار آدم های متعهدی هن، اما چون دانش کافی رو ندارن اینا خسارت میزنن. بعضی ها هستن خیلی توانمندن، اما چون تعهد و امانت داری رو ندارن جور دیگه خسارت میزنن. ما میبایست انسان هایی رو انتخاب بکنیم که ضمن داشتن تعهد اون دانش لازم رو هم داشته باشن. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.